ساعت 18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید جسد دختر آبی روز گذشته به خانواده‌اش در قم تحویل داده شده است. به گفته وبسایت ردیابی نفتکشا، آدریان دریا هنوز نفت خود را تخلیه نکرده است. ایران در فهرست 10 کشور با بیشترین میزان سانسور در جهان قرار گرفت. عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید جسد دختری که هفته گذشته مقابل یکی از واحدهای قضایی تهران دست به خودسوزی زده بود، روز دوشنبه به خانواده‌اش در شهر قم تحویل داده شده است. آقای مسجدی میگوید این دختر به اتهام پوشش نامناسب و درگیری با نیروی انتظامی در اسفند گذشته دستگیر و برایش پرونده قضایی باز شد. آقای مسجدی در ادامه میگوید که او هفته گذشته پس از مراجعه به دادگاه و در غیاب رئیس دادگاه با بنزینی که از قبل تهیه کرده بود دست به خودسوزی میزند. این دختر که در شبکه‌های اجتماعی با نام دختر آبی مشهور شده، در اسفند ماه وقتی که در تلاش بود تا برای تماشای بازی استقلال العین وارد ورزشگاه آزادی شود دستگیر شده بود. اعلام خبر درگذشت این دختر واکنش باشگاه استقلال و تعدادی از چهره‌های جهان فوتبال نظیر علی کریمی از بازیکنان پیشین تیم ملی و فرهاد مجیدی سرمربی تیم ملی امید را در پی داشته است. پروانه سلحشوری نماینده مجلس نیز در توییتر نوشته است که همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم. این نام، این دختر با نام سحر معرفی شده است. دولت حسن روحانی و مقامات قضایی تا کنون به خبر مرگ سحر واکنش نشان ندادند. یک وبسایت ردیابی و بررسی موقعیت نفتکش‌ها در آب‌های بین‌المللی با نام تنکر ترکرز می‌گوید که ایران محموله نفتکش آدریان دریایی 1 را تخلیه نکرده است. روز 17 شهریور عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که محموله آدریان دریایی 1 در سطح دریا نفتش را به فروش رسانده است.
محموله رو در سطح دریا فروختیم. اقدامات سیاسی و حقوقی و دیپلماتیک هم که لازم بود که این نفتکش به راه خودش ادامه بده و محمولش رو تا آخر به مقصد برسونم انجام شده. بنابراین کشتی به مقصد خودش رفته، نفت فروخته شده و در آینده هم تمهیداتی برای این کشتی دیده شده که خب مربوط به صاحب کشتی و کارهایی است که اونجا انجام خواهد شد. فعلا توی سلاوال مدیترانه.
با این همه تنکر ترکرز میگوید که با بررسی و سنجش زاویه و اندازه سایه این ابر نفتکش میتواند به یقین بگوید که مخزن آدریان دریای 1 هنوز پر از نفت خام است. آدریان دریای 1 حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام ایران است و برای مدتی در توقیف جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا بود. بر اساس تازه‌ترین گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران در فهرست 10 کشور با بیشترین میزان سانسور قرار دارد. در این فهرست کشورهای اریتره، کره شمالی و ترکمنستان در رتبه‌های اول تا سومند و ایران پس از عربستان سعودی، چین و ویتنام در رتبه 7 قرار گرفته است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران این رتبه بندی را بر اساس آمار بازداشت‌ها، اعمال قوانین بازدارنده، ایجاد محدودیت در اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تهیه کرده است. و پس از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره خاتمه مذاکرات با گروه طالبان، این گروه میگوید به مبارزه در خاک افغانستان ادامه خواهد داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته است برای پایان به گفته وی اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی، این گروه 2 راه داشت که یکی مبارزه و دیگری مذاکره بود. او میگوید اگر دونالد ترامپ خواهان پایان مذاکرات است، طالبان به سراغ مبارزه میرود و آمریکا به زودی از این اقدام پشیمان خواهد شد. در حالی که ایران سرگرم نصب سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم است، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نسبت به خطر درگیری نظامی در پیوند با مناقشه هسته‌ای هشدار داده است. به گفته او در اوضاع و احوال کنونی این یک اشتباه بزرگ است که جمهوری اسلامی ایران از اجرای تعهدهای خود در قبال برجام شانه خالی کند. شهرام میریان.
6 روز پس از اجرای گام سوم کاهش تعهدهای برجامی جمهوری اسلامی ایران، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگو با گروه رسانه‌ای فونکه در برلین نسبت به این اقدام ایران واکنش نشان داده، از آن کشور خواسته به موارد مندرج در توافق هسته‌ای پایبند بماند و همزمان نسبت به خطر درگیری نظامی در پیوند با مناقشه هسته‌ای هشدار داده و همه طرف‌ها را فراخوانده با آگاهی کامل مسئولانه عمل کنند، زیرا در غیر این صورت به گفته وی این خطر وجود دارد نتایج راه حل مسالمت جویانه اختلاف بر سر توافق هسته‌ای از بین برود. به گفته وزیر خارجه آلمان امکان یافتن یک راه حل مسالمت آمیز همچنان وجود دارد و در ادامه این گفتگو هایکو ماس از ایران خواسته در سیاست کنونیش تجدید نظر کند و به الزام‌های مربوط به توافق هسته‌ای پایبند بماند و آنگاه افسوده در اوضاع احوال کنونی این کاملا اشتباه است که ایران در نظر دارد از اجرای تعهدهای خود در قبال توافق برجام شانه خالی کند. از طرفی هولگر رومان مفسر شبکه اول تلویزیون آلمان در بروکسل در تحلیلی به یکی از گفته‌های سال پیش هایکو ماس وزیر خارجه آلمان پرداخته که گفته بود کشورش تصمیم گرفته آنچه را که در توان دارد در حفظ و نگهداری برجام بکوشد، ولی از آن زمان تا کنون به گفته این تحلیلگر نه تنها در وضع این توافق تغییری به وجود نیامده بلکه وضع بدتر هم شده. از 18 اردیبهشت ماه سال پیش که آمریکا از برجام خارج شد، به گفته این تحلیلگر اتحادیه اروپا همچنان نومیدانه برای نجات توافق هسته‌ای وین مبارزه می‌کند. در این میان اما روشن است که برجام زمینه‌ای فراهم کرده بود که اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران از مزایا و منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند. با خروج آمریکا و بازگشت تحریم‌ها ولی این وضعیت به هم ریخت و در نهایت سبب شد ایران از اجرای تعهدهای خود در قبال برجام گام به گام فاصله گیرد. از طرفی به گفته این تحلیلگر شرکای برجام همچنین واقفند که هر مأموریتی برای نجات توافق هسته‌ای بدون خواست آمریکا شدنی نیست. به دنبال اعمال تحریم ها به گفته مفسر شبکه اول تلویزیون آلمان، دونالد ترامپ صریح و بی‌پرده روشن ساخت هر کشور و یا شرکتی تحریم های به مرحله اجرا درآمده را زیر پا بگذارد باید روی پیامدهای جدی آن حساب کند. این تحلیلگر در پایان از بی‌عملی سازوکار مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس هم یاد کرده و گفته هر قدر جمهوری اسلامی ایران از تعهدهای برجامی خود فاصله گیرد، به همان اندازه حضور نظامی آمریکا در منطقه هم پررنگ‌تر می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارش رسانه‌ها حاکی است که یک انفجار مهیب در شهر هیت در غرب استان الانبار عراق روی داده است. منابع گفتند آمبولانس‌ها برای انتقال مجروحان به محل انفجار شتافتند. در همین زمینه یک افسر ارتش عراق نیز از پرواز یک پهپاد قبل از وقوع انفجار در انبار مهمات نیروهای هشت و شعبی خبر داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با همکارم ایلیا جزایری داشتم، ابتدا از جزئیات این رخداد پرسیدم. ایلیا جزایری،
ابتدا شب گذشته دوشنبه شب خبرهای از شنیده شدن صدای انفجار قوی در غرب استان الانبار عراق منتشر شد در رسانه ها. منابع مختلف تایید کردند. بعد مشخص شد که از زاده های اسلحه و مهمات وابسته به هشت شعبی در این منطقه منفجر شده. در مورد دلیل این انفجار ابتدا گفته شد یک اختلال در سیستم برق باعث این انفجار شده. بعد یک مقام مسئول در شورای اداری استان الانبار به شبکه از سومریه گفت گفت یک پهپاد ناشناس حمله کرده به این زاغه مهمات و افزوده بعد از اینکه یک ماشین بزرگ محموله اسلحه و مهمات خودش رو خالی کرد در این زاغه، یک پهپاد اومد و اونجا رو هدف قرار داد. البته انفجار پایگاه ها و همچنین زاغه های مهمات هشت شعبی تکرار شده طی ماه گذشته در البلد، منطقه البلد، یک پایگاه هشت شعبی هدف قرار گرفت. ماه پیش از اون در استان صلاح الدین بعضی از این حمله ها با پهپاد بود. کسی مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفت. آمریکا دست داشتن در این حملات رو رد کرد. البته خود نظامی هشت شعبی اسرائیل رو چند بار متهم کردن که البته اسرائیل در این باره اظهار نظری نکرد.
البته اسرائیل گفته که اصولا گروهایی که مورد حمایت ایران هستن در هر نقطه یک هدف برای اسرائیل محسوب میشن. حالا سوال بعدی این هستش که پیش از این ماجرا خبرها از حمله هواپیمایی ناشناس به یک پایگاه هشت شعبی در شرق سوریه حکایت داشت.
درسته صبح دیروز بود این اتفاق افتاد و حتی دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد دست کم 18 تن از شبه نظامیان وابسته به ایران یا تحت حمایت ایران در این حمله کشته شدند. هواپیما ناشناس هست همچنان، هیچ طرفی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. البته امروز واحد اطلاع رسانی حزب الله لبنان متهم کرده اسرائیل رو و گفته یک هواپیمای اسرائیلی یک پایگاه ارتش سوریه که در حال ساخت بود رو هدف قرار داده. به یک نکته باید اشاره کنیم و اون این هست که چند روز پیش بعضی از شبکه‌های خبری تصاویری منتشر کردن ماهواره‌ای و متهم کردن ایران رو در حال ساخت یک پایگاه در شرق سوریه بنابر این تصاویر، و گفته میشه اون جایی که بمبارون شد جایی بود که این تصاویر نشون میداد.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری در مورد وقوع انفجار در انبار مهمات نیروهای هشت شعبی. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی و از حامیان حقوق کارگران است که از 11 اردیبهشت ماه زندانی است. این فعال مدنی جوان همکنون در زندان زنان شهر ری معروف به قرچک به سر می‌برد. زندانی نچندان خوشنام که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسب آن منتشر شده است. زندانی که به گفته شماری از فعالان مدنی و زندانیان پیشین سیاسی با کمبودهایی در زمینه آب آشامیدنی، مواد غذایی و امکانات بهداشتی و درمانی مواجه است. عاطفه رنگریز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی 11 اردیبهشت ماه امسال در مراسم روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و پس از چند روز به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شد. او 14 مرداد ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد، دادگاهی که او را به دلیل فعالیت‌های مدنی و حمایتش از حقوق کارگران به موارد امنیتی متهم کرد. دادگاهی که عاطفه رنگریز را به 11.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه که 9 شهریور ماه به او ابلاغ شد. همزمان قاضی پرونده برای او وثیقه 2 میلیارد تومانی تعیین کرد. وثیقه سنگین که از توان مالی خانواده عاطفه رنگریز خارج است و به همین دلیل این فعال مدنی همچنان زندانی است. در انتظار بررسی مجدد پرونده تا شاید رأی دادگاه تجدید نظر در وضعیت او تغییری ایجاد کند. عاطفه رنگریز مرداد ماه با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان قرچک تصویری تکان دهنده از این زندان ترسیم کرده بود. او در نامه‌اش از تراکم بالای زندانیان در بندهای مختلف این زندان نوشته بود، از تخت‌های 3 طبقه‌ای که آنها را قطار مرگ نامیده بود، از کمبود امکانات نوشته بود و قیمت بالای مواد غذایی و سایر ملزومات زندگی در فروشگاه زندان قرچک. عاطفه رنگریز در نامه‌اش درباره این زندان نوشته بود: غرچک نام مستعار جهنم است. Thank you.